اعتراض‌های اخیر در ایران چگونه بوده و همینطور سرکوب چه تفاوت‌هایی داشته با خیزش‌هایی که در 20 سال گذشته اتفاق افتاده. اما در اینجا و قبل از اینکه پکیجی که تهیه کردم ساعتی پیش بشنوید،
از رادیو فردا با شما هستیم.
در سطح این که چه تفاوت‌ها و چه نقاط اشتراکی بین نوع اعتراضات وجود داره، خب میشه گفتش که روش‌های اعتراضی خب تا حدودی ما هم مشابه هست، ولی خب تفاوت عمده‌ای هم داره. حالا میزان به اصطلاح میشه گفت حالا این روحیه رزمندگی یا فعالگرایی یا برخورد با نیروهای امنیتی و اتفاقاتی که منجر حالا به حمله به ساختمان‌های دولتی شد، طور نسبی در این حرکت بیشتر هست. منتها من اگر بخوام تفاوت‌ها رو بگم، فکر می‌کنم که بیشتر تفاوت برمیگرده در وهله نخست به نوع نیرویی که به صحنه اومده. خب در این اعتراضات میزان جوانان به طور نسبی وزنشون بیشتر هست، حتی در 18 همیتی. خب داخل دانشگاه اکثرا دانشجو بودن، تقریبا اکثریت غریب اتفاق، اما نیروهایی که بیرون اومده بودن خب در اونها جوانان برجسته خاصی نداشتن، از همه اقشار جامعه و از همه به اصطلاح گروه‌های سنی حضور داشتن. در 88 هم باز همینطور، خب جوانان پررنگ بودن ولی با سایر گروه‌های سنی هم همینطور، ولی در این حرکت جوانان واقعا حالت خیلی به اصطلاح اکثریت رو به عهده دارن و در این جوانها هم از دانش آموز دبیرستانی شروع میشه تا کسانی که فقط مدت کوتاهی از دوران فارغ التحصیلی اونها دانشگاه ها میگذره. بنابراین این یک مسئله هست، مسئله ترکیب نیروهایی که حضور دارن. بعد نوع و انگیزه نیروها هم باز تفاوت‌های قابل مشاهده هست. در حرکت‌های قبلی اونها مستقیما حول موضوعات سیاسی شکل گرفتن و از قبل هم خب حال محدودا معلوم بود که چه نیروی سیاسی اونها رو دعوت می‌کنه که به صحنه بیان، ولی این بار این نیرو غیر مستقیم به سیاست کشیده شد بر روی انگیزه‌های اقتصادی، بر روی مشکلات اقتصادی. خب قبل از اینکه حالا اعتراضات از مشهد شروع بشه، ما در سال گذشته قریب به 1000 تجمع با موضوعات اقتصادی پراکنده در کل کشور داشتیم، از مال باخته ها، از بیکارها و از کارگرانی که چندین ماه از حقوق نگرفتن. خب اینها وقتی که ناامید شدن از این نهادهای موجود، از مسئولان، خب دیگه اومدن به خیابون ها و این بار مطالبات اقتصادی در حین کنش اعتراضیشون سیاسی شد، یعنی اقتصاد سیاسی شده است و خواهان تغییرات بزرگ سیاسی شدن برای خواسته های اقتصادیشون. باز تفاوت دیگه‌ای که میشه دید گسترش جغرافیایی هست. یعنی این حرکت که ظرف یک هفته 82 شهر ایران رو در بر گرفت، همزمان نه تنها در 2 دهه گذشته، در کل تاریخ معاصر ما بی سابقه است. حتی انقلاب احمد پنجاب حداقل در گام‌های اولیه‌اش انقدر به صورت گسترش جغرافیایی نداشت. بنابراین این هم یک تفاوت عمده هست با دو حرکت سال‌های 78 و 88. باز موضوع مهم دیگه این هستش که اینجا مرکز محور نیست، یعنی از حاشیه شروع، از به اصطلاح شهرستان ها شروع شده و تهران و پایتخت برای نقش محوری نداره. خیلی کوتاه میخوام بگم در مورد سرکوب ها هم، خب به اصطلاح اون روال واحد وجود داره، یعنی به اصطلاح اون درون مایه و اون سازوکار اصلی خب مشابه هست، منتها این بار حکومت در زمینه نرم افزاری خود متفاوت با گذشته هست و سعی کرده که از هم نیروهای اصلاح طلب و هم از بخش نیروهایی که به هر دلیلی با این اعتراضات همدل نیستن یا نگران به سر گسترش بی‌ثباتی در کشور هستند، اونها رو هم به نوعی در این حرکت همراه بکنه و ما شاهد هستیم که به طور نسبی این نیروها در برابر سرکوب خب یا سکوت کردن یا برخی از اونها همراهی کردن.
آقای آهی، من همین سوال رو به یک شکل دیگه مطرح می‌کنم. شهریار آهی، کارشناس و تحلیلگر سیاسی مقیم سوئد. آقای آهیب، این سوالی که من از آقای افشاری پرسیدم میشه به این گونه در واقع مطرح بشه که شدت سرکوب ها آیا به نظر شما بیشتر شده، خشونت بیشتر شده یا شیوه ها تغییر کرده؟
سلام خدمت شنوندگان عزیز. دنبال صحبت دکتر افشاری، من شباهتی رو با تظاهرات اسلام شهر میبینم. خیلی به 2 دهه پیش و اون اینه که طبقه مستمند در نوک پیکان این حرکت قرار گرفته. روی کرد سپاه پاسداران با اونا اونجا نگران کننده شد برای مقامات بالاتر سپاه، برای اینکه بدنه سپاه شروع کرد به اعتراض که این همون طبقه ایه که ما براش انقلاب کردیم. و اینجا هم فکر میکنم که نگرانی شدید سپاه از همون باشه که شعار و خواست و علت این اعتراض معیشتیه. و حتی اگر به قول ترشاری تحصیل کرده ها حالا از دبیرستان گرفته تا دانشگاه در شرکت دارن، ولی با در نظر گرفتن این که بخش بزرگی از طبقه متوسط زیر خط فقر رفته، این هم واقعا خواستاشون خواستای فقرای کشور هست.
عذرخواهی میکنم، همونطور که آقای افشاری گفتن شعارها رنگ و بوی سیاسی گرفت خیلی زود. آیا در واقع میشه یک ارتباطی قائل بود بین مطالبات اقتصادی و طرح شعارهای معیشتی که اوایل مطرح میشد و بعد از اون شعارهای سیاسی؟
بیشتر دنیا پایه اعتراضات سیاسی معیشتیه، اقتصادیه. یعنی اینا نباید هم جدا کرد، گفت معیشتی یا سیاسی. خان دکتر افشاری به درستی گفتن که از اونجا شروع شد ولی پایش معیشتی بود، ولی به شعارهای سیاسی رسید. به شعارهای سیاسی رسید برای این که قطع امید کردند از این که این نظام بتونه به اون خاصا پاسخ بده. حسین باستانی در بی بی سی مطلب جالبی رو میگه، میگه که این نوع اعتراضات بیشتر اتفاق میفته وقتی که بعد از مدتی امید به ناامیدی رسیده باشد. یعنی ناامیدی مستمر کمتر آتیش این اعتراضات رو روشن میکنه تا رسیدن هست. و این امید که پی برجام به وجود اومد و وعده های دولت روحانی، خب حالا اینا میگن دو بار به شما رای بدین ولی دیگر امیدی نداریم، به همین دلیل کلیت نظام رو نشان گرفتن. دیگه مثل فصل اصلاحات که دعوا بین جناح ها بود، فشار از پایین، چانه زنی از بالا، حالا تبدیل شده فشار از پایین و شکاف در بالا که از میان اون شکاف ماده منفجره داره میاد بالا.
آقای آهی، میخواستم بپرسم که این آمار بازداشتی ها و تعداد کشته شده های این وقایع اخیر آیا به نظر شما به شکل غیر عادی بالا نبوده؟ یعنی میخوام یک رابطه‌ای باشه بین این آمار و نوع برخوردی که با حرکت اعتراضی شده.
ببینید، غیر ارقام محمود صادقی 3700 نفر بقیده من مستبعد نیست. وقتی که شما گستره جغرافیایی غیر متمرکز دیدن رهبری رو در نظر بگیرید، و این یه پدیده ای که 7 برابر تعداد جنبش سبز جوانها و به خصوص طبقه پایین از این تلفن های دستی دارن، شبکه های تلگرافی هستن. و علت گسترش سریع که دو تر افشاری هم اشاره کردن که کاملا به سبقه نفهد در ایران همه جای دنیا بوده، همین شبکه های اجتماعی بودن و شبکه سازی از راه تلگرام در میان نهادهای کارگری و نهادهای رنجبران دستمزد بگیران که افرادی مثل منصور استانجو واقعا درش فعال بودن، یه پدیده واقعا جدیدی رو به وجود آورده. تنها راه سرکوبگر کردنش همین سطح اینترنت و کانال‌های تلگرامی و الا روبرو شدن با چنین چیز غیر متمرکزی بسیار مشکل برای سپاه. موضوع بالاغوز هم اینی که از طبقه ای هست که سپاه نمیخواد باشه روبرو بشه.
با حسین قاضیان ارتباط میگیریم. آقای قاضیان جامعه شناس هستند، مقیم واشنگتن. آقای قاضیان سلام، من میخواستم از شما بپرسم که این امیدی که آقای آهی اشاره کردن بهش درباره این که سطح مطالبات مردم به خصوص بعد از حالا توافق هسته‌ای و انتخاب دوباره آقای روحانی بالا رفت و به این مطالبات پاسخ داده نشد، آیا این در واقع یک پیوند دقیقی داره با این ناآرامی ها و اعتراض های اخیر ایران؟
منم به شما و شنوندگانتون سلام عرض میکنم، هم تا به جناب آهی و آقای افشاری. من فکر میکنم که اتفاقا از دید جامعه شناسی سیاسی مبنای این نوع از اعتراضات نومیدی و استیصاله. این نومیدی و استیصال فقط جنبه روانی نداره، جنبه ساختاری هم داره، به این معنی که نه تنها در سطح روانی آدم ها باید ناامید باشن و مستعصل از این که کاری در پیش خواهند گرفت، کاری ازشون بر میاد، ممکنه اوضاع بهتر بشه و امثال اینا. یعنی باید از این ناامید بشن انداز و روانی و به خشم و اعتراض تبدیل بشه وضعیتشون، بلکه لحاظ ساختاری هم همینطوری. یعنی اگر مجالهای ساختاری برای بیان اعتراضها و مطالبات نباشه، اون نومیدی خودش رو به بیرون از ساختارهایی که وجود نداره هدایت میکنه، در واقع میریزه توی خیابون و تو فضاهای عمومی و به شکل انفجاری در میاد. هر دو اینها رو میشه محصول ناامیدی دونست و این ناامیدی رو میبینید که در تمام این سالها کانون نظام سیاسی در ایران، یعنی رهبری و دستگاه رهبری، در واقع موجبش شده. یعنی درسته که ما مسائل مشکلات اقتصادی داشتیم، مسائل مشکلات دیگری داشتیم که بعضا مربوط به ماهیت وضعیت اقتصادی ماست یا ریشه در گذشته داره، اما بخش مهمی از این ناامیدی ناشی از نحوه برخورد حکومت و رأس قدرت هست با این مشکلات. یعنی به محض اینکه مردم احساس میکنن ممکنه تحولی در جامعه پدید بیاد، مثلا با امضای برجام، اهم از اینکه این تحول واقعی باشه یا نه. یعنی واقعا من شخصا فکر نمیکنم امضای موافقت برجام چیزی ممکن بود به اقتصاد ایران اضافه بکنه یا مشکلات اساسیش رو حل بکنه، ولی در مردم چنین تصوری پدید آمده بود. وقتی بلافاصله بعد از اون رهبر توی دهن همین مردم منتظر و امیدوار میزنه که خبری نیست و فکر نکنید که خانی رفته خانی اومده و ما جلو نفوذ رو میگیریم، این معنیش اینه که بشین سر جاتون و به چیزی امیدوار نباشید. اگر امید بستید، من امیدتون رو کور میکنم. یا مثلا فرض بکنید که شما ده ها فیلتر میذارید تا آدم ها رو ازش رد کنید تا بتونن توی یک انتخابات انتخاب بشن، و بعد وقتی تازه انتخاب شدن به مخالفینشون، به اونایی که باختن توی انتخابات، تبریک میگید، اونا رو ارج میذارید. این یعنی در واقع توی دهن مردم زدن، توی دهن امید اونها زدن. و وقتی مردم از همه جا نومید و مستعصب بشن، معلومه که این در خودش رو به شکل خشم نشون میده، و وقتی خشم جنبه عمومی پیدا کنه ممکنه به اعتراضاتی بدل بشه، و اگر این اعتراضات نتونه از ساختارهای موجود بیان بشه، تبدیل که بریزه به بیرون از اونها، این در خیابون و فضاهای عمومی خودش رو جلوه‌گر کنه و حتی خصلت شورشی پیدا بکنه.
خب خیلی کوتاه در حد یکی دو دقیقه لطفاً برامون آقای قاضیان درباره این بگین که این خشونت و سرکوب بیشتر در کوتاه مدت و دراز مدت چه تأثیری میذاره بر حرکت اعتراضی؟
خب در کوتاه مدت معمولا به این منجر میشه که شکل بیرونی آشوب جمع میشه، شکل بیرونی تظاهرات یا اعتراضات جمع میشه و حکومت دلش رو خوش میکنه که قضایا پایان یا یک بار دیگه موفق شد سرکوب کرد و آب از آب تکون نخورد. یه مقدارم به اصطلاح شروع میکنه کری خوندن برای رقبای خودش، برای مخالفین خودش، چه مخالفین ایرانی خودش، چه مخالفین خارجی خودش. این از بود حکومته. مشکل وقتی پیدا میشه که حکومت این وضعیت خودش رو باور کنه، یعنی باور کنه که اعتراضات تموم شده، نارضایتی تموم شده. از طرف دیگه در اون سو مردمی که احساس کردن راهی پیدا نمی کنن برای بیان مطالبات خودشون، این مطالبات در اونا انباشته تر و فشرده تر میشه و کم کم آتش خشم زیر خاکستر سرکوب شروع میکنه به شعله ور شدن و فقط منتظر زمانی است که امکان بروز بیرونی داشته باشه، مثل همین حوادثی که اتفاق افتاد. بنابراین ما با یک چرخه دائمی از سرکوب و شورش روبرو خواهیم بود، و اگر نگاه بکنیم در بلند مدت کل تاریخ معاصر ایران رو این چرخه سرکوب و شورش نشون میده. لااقل ما 6 جهش بزرگ سیاسی در این 70 سال اخیر داشتیم که با سرکوب روبرو شده تا برسه به جهش بعدی و شورش بعدی یا اعتراض بعدی یا انقلاب بعدی یا هر چیزی که میخوایم اسمش رو بزنیم. بنابراین این چرخه در کل یک نوع ناامیدی و بی‌ثباتی در کشور به وجود آورده و جامعه ما رو به تعبیر بعضی از کارشناسان تبدیل کرده به یک جامعه کوتاه مدت. یعنی شما نمیدونید فردا چه اتفاقی خواهد افتاد. بنابراین اگه سرمایه گذاری نمی کنید، اگر میخواید یک فعالیتی بکنید دست نگه می دارید، همه منتظرن که ببینن چی میشه و در این مدت انتظار فقط سعی میکنن منابع رو از دست دیگران بقاپن. این قاپیدن بیرحمانه منابع از دست هم دیگه در واقع به یک نوع تنش اجتماعی در زیر سطح آرامش سیاسی منجر میشه که خودش باعث گسستگی جامعه میشه و جامعه از اون زیر تخریب و فرسوده میکنه. اینها رو میشه به طور کلی در دو سطح سیاسی و اجتماعی نتیجه اینو برخورد سرکوبگرانه با اعتراضات و مطالبات و نارضایتی‌ها دونست.
آقای آهی، من یک سوال دیگه از حضور شما دارم. میخواستم بپرسم که در واقع این سرکوبی که آقای قاضیان گفتند حالا میشه در سطوح مختلف بررسی بشه، در مواجهه با این سرکوب و برخورد، کنشگران مدنی یا معترضان در واقع چه روش های مثبت و مسالمت جویانه ای رو میتونن در پیش بگیرن با توجه به پژوهشایی که شما در این حوزه داشتید؟
معمولا منتهای سعی رو میکنن که خشونت کمتر بشه، پیش نیاد، برای اینکه نشون میده که مبارزات دور از خشونت موفق تر بودن. رابط تلویزی تو کتابش میگه که بسیاری از رهبران حرکت داریم خشونت اگر فکر میکردن خشونت نتیجه بخشه دست به خشونت میبردن. مندلا یه نمونه خیلی روشنشه، ولی حتی این رو راجع به گاندی و مارتین لوتر کینگ میگه. ولی اگر موفق نشدن، خب تا حدی جلوی خشونت متقابل رو به عنوان یه دفاع مسلم از خود نمیشه گرفت، چون که هم برخی از فعالین سیاسی در داخل ایران دارن به همین اشاره میکنن، مهندس فبرزدی، محمد نوریجاد. ولی بعد کار به اعتصابات و روش های دیگر مبارزات مدنی باید بیانجامه برای اینکه موفق بشه. میره زیر زمین، حالت اعتصابات رو به خودش میگیره برای اینکه چرخ رو فلج کنه. آخرش هم باز کارهای جین شارپ و پیتر اکرمن و اینها نشون میده که برای اینکه یه رژیم بتونه به حیات خودش بقایی بده، میباید مردم تا حدی همکاری بکنن. چرخ این همکاری ها که بخوابه و راههای مختلفی داره. شما فقط فکر بکنی که کارگرای صنایع کلیدی یا مثلا سیستم ترابری کشور وقتی ترابری رو فلج شروع بکنن کردن، اون وقتی چرخ از کار میفته. اون دیگه آخر نظام هست. و خشونت همونطوری که آقای قاضیان عزیز گفتن، حالا برای مدتی لج خوش میشه، صورت برونی این اعتراضات از بین میره، ولی وقتی رفت زیر زمین بعد از مدتی سر باز میکنه به صورت این اعتراضات. فرجامشون
اینطور که شما میگید، پس بنابراین با توجه به اینکه جامعه مدنی باید دنبال راه‌های مسالمت‌آمیز باشه و حالا مبارزه مدنی رو اونطور که شما گفتید در پیش بگیره، من می‌خواستم بدونم که اساساً سازماندهی جامعه مدنی در این شرایط و وقتی که فشار یا برخورد سنگین هست چگونه انجام میشه؟
اشاره کردم مقدمات که شما اصلا در حدود 200 تا کانال تلگرامی که به شدت رشد کرده و توجیه کننده گسترش جغرافیایی این جنبش هم هست، مقدمه اون هست. این واقعا از طبقات مسلمان شروع شد، از حرکات کارگری شروع شد. ما یه سابقه 100 ساله در کشورمون برای نهادهای مدنی و اصناف داریم، چقدر فعال داشتن در جنبش مشروطه. یک کشوری نیست مثل بعضی از کشورهای دیگر خاورمیانه که سابقه همچی چیزی ریشه های همچی چیزهای نداشته باشه. منتها حالا با ارتباطات مدرن و ارتباطات یک به یک و چند به چند، یه صورت دیگری رو به خودش میگیره، رهبری غیر متمرکزی رو پیدا میکنه که حتی اگر نظام جلوی این کانال های ارتباطی رو بگیره، ناچار رسانه های یک به میلیون مثل مال خودتون، مثل بعضی دیگر رسانه‌های خارج کشور پیام رسان اصلی میشه و اون باعث میشه که برعکس خواست دولت رهبری متمرکزتری به وجود بیاد. این هست که در کوتاه مدت رژیم میتونه جلوی این پیوست فرد به فرد، پیر تو پیر بهش میگن، رو بگیره، ولی ناچار وقت اون کار کرد رهبری روشنتری برای کل این اعتراضات وجود
خواهد. آقای افشاری، آقای آهی اشاره کردن به شیوه های مدنی. من میخواستم از شما همین سوال رو بپرسم که اساسا این شیوه های مدنی در فضای موجود ایران با توجه به شناختی که شما دارین در فعالیت های حالا جنبش دانشجویی به صورت مستمر در سالهای دورتر حضور داشتید، چگونه باید باشه؟ در واقع این شیوه مدنی محمل و بسترش برای بیان اعتراض ها یا انتقاد ها چه هست؟
ببینید حالا شیوه بیان مبارزه مدنی متفاوت با این وضعیت هست. ببینید این حرکت از ریشه های اقتصادی شروع شده ولی سیاسی شده. این سیاسی شدن اون بعد از این عملا تبدیل به یک جنبش سیاسی. ببینید به درستی گفته شد که در تمامی حالا نمونه های جهانیش مثل انقلاب فرانسه میشه گفت تا رسید به خود نهضت مشروطه و حتی انقلاب ایران، اون نیروی توده‌ای که به صحنه میاد بیشتر از مسائل معیشتی و زندگی روزمره‌اش هست که برمیخیزه. بنابراین این نیروی که اومده بیرون ناامید هست. من با کاملا با صحبت آقای قاضیان موافقم، منتهی این ناامیدی یک جنبه پررنگ دیگه هم داره و اون عملکرد دولت روحانی است. به نظر من روحانی ناخواسته در نقش کاتالیزور این روند ظاهر شد، چون در ایام انتخابات سال 96 توقعاتو به شدت برد بالا ولی عملکردش بعد از اون نه تنها تناسبی نداشت بلکه مراتب بدتر از دوره اولش بود و عقب نشینی که کرد. این هم در این که مردم احساس بکنن آینده نیست، احساس بکنن که دیگه هیچ امیدی ندارن و این وضعیت داره کشور رو به سمت تباهی میبره. حالا این افرادی که رو به صحنه اومدن، خب اینها دیگه واقعا به سطوح اومدن به اصطلاح، ولی اون نیروهای دیگه یعنی بخش طبقه متوسط، ناراضیانی که مستقیما به مسائل سیاسی اجتماعی فرهنگی توجه دارن، اونها هم به مجرد اینکه این فضای پلیسی بشکنه اونها هم این آمادگی رو دارن و زمینه برای یک تغییرخواهی بزرگ سیاسی فراهم شده. ببینید بحث مدنی خب اینجا جایگاه پیدا نمیکنه، بحث سیاسی هست. به نظر من هم به لحاظ ایجابی مبارزات بی خشونت خب نشون داده که هم کارآمدیش بهتره هم آفات بعدی رو نداره، چون ممکنه برخوردهایی که معتقد به خط مشی خشونت آمیز هستن حتی موفق بشن، ولی بعدا نشون داره تجارب که اینها نیروهایی در قبال این بزرگ میشن، برجسته میشن که خودشون وقتی حاکم میشن دوباره خشونت و علیه مخالفین و جامعه به کار میگیرن. یعنی ریسک بالایی اینجا وجود داره، ولی این معادله به نظر من خیلی ارادی نیست و اینجا نقش حکومت خیلی مهمه. با صحبتهایی که امروز آقای خامنه ای کرد نشون داد که نظام عزمش بر تقابل حداکثری هست و جناح والا اعتدالی و اصلاح طلب هم یا توان نداره یا به نظر من اساسا اراده جدی هم برای جلوگیری نداره. ضمن این که بخشی از نیروهاش هم به صراحت نشون دارن که کار اگر بخواد یعنی خاص مردم به سمت تغییر کلیت ساختار قدرت بره، اونها هم در کنار ساختار سرکوب قرار میگیرن. بنابراین و به حال سیاست کلی الان نظام این هستش که مشت آهنی رو به کار گرفته. خب این بازداشت های گسترده، کشتار، شکنجه ها در داخل زندان و میخواد فضای پلیسی رو تداوم بده و فضای بسته سیاسی رو و جامعه رو کماکان حالت اتمیزه شده قرار بده، یعنی جامعه که در اون هیچ تشکل انسجام یافته حضور نداره و این جمعیتی هم که به خیابون ها اومدن حالا بر اساس فعالیت های قبلیه حالا همه افراد و کنشگران سیاسی و گروه ها حالا خب به دلایل نقش میتونه گفت نقش دارن، ولی به طور خاص کسی یا فرد یا گروهی رو نمیشه گفت. این مردم خودجوش اومدن به صحنه، اینها بر اساس حالا فعالیت یک فرد، یک گروه سیاسی، یک تشکل نیومدن و اومدن، منتها همشون این حس رو پیدا کردن که از این نهادها، از این جناح‌ها، از سازوکارهای موجود به خواستشون نمیرسه. حالا اگر حکومت این فضای سیاسی رو ادامه بده، اجازه تشکل یابی نده، خب متاسفانه فضا رو تشویق میکنه به سمت خشونت رفتن و اینجاست که به نظر من همه باید تاکید بکنند بر اینکه گشایش‌های سیاسی هر چه زودتر باید رخ بده و حکومت به عنوان منشأ اصلی خشونت ورزی ناموجه محکوم بشه.
اینجا رادیو فرداست.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 18:30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز
و از 19 تا 7 و نیم صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره.
اینجوری که من دیدم مسائل روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست،
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com